الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت حاضران گرامی و عزیزانی که از طریق فضای مجازی ما رو دنبال میکنند. گرامی میداریم یاد و خاطره شهدای مقاومت رو، از جمله سردار شهید قاسم سلیمانی که دو روز قبل مراسم در واقع سالگردش رو داشتیم و شهید سنوار. این رمان به اعتقاد من فقط بیان خاطرات نیست. در واقع شهید یحیی سنوار در قالب نوشتن این رمان منشوری از عقاید خودش رو که در واقع میشه گفت عقاید مکتب مقاومت و مکتب حماس هست رو برای مخاطبانش به تصویر کشیده. این رمان خب یک رمان رئالیستی است و همونطور که در مقدمه‌اش هم تصریح شده، اگرچه بیان زندگی شخص خاصی نیست، ولی تصاویری است از واقعیاتی که بسیاری از فلسطینیان اون رو با گوشت و پوست و استخوان خودشون لمس کردند و زیستن، از جمله خود شهید سنوار. چند تا تصویر رو شهید سنوار در این رمان همزمان با هم روایت میکنه. خب از لحاظ بازی زمانی هم طور که اشاره شد، از شکست جنگ شش روزه 1967 رمان آغاز میشه تا اوایل قرن 21 و انتفاضه دوم مسجد الاقصی. یک جریانی که در این رمان، یک تصویری که روایت میشه و شاید اصلی‌ترین تصویر باشه، بحث اشغالگری است و شرح زندگی فلسطینیان زیر سلطه اشغالگران. و تصویر میکشه که از همون روز اولی که نوار غزه در جنگ شش روزه اشغال شد، سرکوب و کشتار هم آغاز شد و شرح میده با زبانی ساده، با زبانی رئالیستی و بسیار شیرین و جذاب که چطور روز اول مردها رو جدا کردن، مبارزان رو شناسایی کردن، اعدام کردن و این روند سرکوب، این روند یورش به خانه فلسطینیان، شناسایی مبارزان، دستگیری، زندان، شکنجه جزوی شد از زندگی روزمره این مردم. و این تصویر رو ما در این رمان داریم که در واقع از اول تا آخر روایت میشه. تصویر دوم زندگی عادی این مردم هست. در خلال این سرکوب ها و کشاکش ها و مبارزات نقل میکنه که این بچه ها میرن مدرسه، جوان ها دنبال شغل میگردن، خانم ها آشپزی میکنن، کاری روزمره رو انجام میدن و اینکه زندگی جریان داره علارغم همه این مشکلات و بدبختی ها، نشون میده که زندگی روزمره جریان داره. تصویر دیگری که سنوار از آغاز تا پایان به تصویر میکشه، روند مبارزه و مقاومت هست و یک سیر تکاملی رو به ما نشون میده که از مبارزات پراکنده با ابزارهای ابتدایی شروع میشه و میرسه به مبارزات سازمان یافته و منظم و به تدریج حتی ابزارهای مبارزه و روشهای مبارزه هم توصیف میکنه که چطور تکامل پیدا میکنه. و یکی از نکاتی که سنوار خیلی روش مانور میده بحث سازماندهی و تفکر تشکیلاتی هست و اینکه خیلی روی مسئله مانور میده که چطور باید سازماندهی کرد، چطور باید جوانان رو جذب کرد و با چه ایدئولوژی. تصویر دیگری که سنوار در این رمان به ما نشون میده، تصویر تفکرات حاکم بر مبارزان فلسطینی است، از اندیشه های ملی گرایانه تا تفکرات چپ تا تفکرات اسلامی. منتها با ظرافتی بسیار جالب و در قالب یک رمان و داستان پردازی، سنوار مخاطب رو با خودش همراه میکنه، به این سمت میبره که در واقع با مخاطب میخواد این پیام رو برسونه که تنها تفکر و مکتبی که در مبارزه سودمنده نگاه اسلامی است. و هم توی خودتر اشاره کردن، ما در این رمان چند صدایی رو داریم و در واقع به بهانه بحث‌های سیاسی بین اعضای خانواده نقد میکنه جریان چپ رو، نقد میکنه نگاه سازمان آزادی بخش فلسطین رو و مخاطب رو با خودش میبره به این سمت که اون نگاهی که مبارزه معنا میده و مبارزه رو موفق میکنه نگاه مقاومت اسلامی هست و سایر نگاه ها به اعتقاد سلوان شکست میخوره. و به همین جهت که عرض کردم این رمان به نوعی انگار منشوری است که اندیشه سلوار در توجیه مقاومت رو به مخاطب عرضه میکنه، چون میپردازه به معاهده اسلو، میپردازه به شکلگیری تشکیلات خودگردان فلسطینی و توافقاتی که با اسرائیل میکنن و در مقابل مبارزان قرار میگیرن، ولی نشون میده که در عمل میخواد به مخاطب از در واقع در چارچوب این رمان نشون بده که این قبیل مذاکرات، این قبیل مسیرهای سیاسی به نتیجه نمیرسه و عملا آنچه که اسرائیل رو وادار میکنه که حقوق فلسطین رو به رسمیت بشناسه فقط مبارزه هست. سلوار در این تصویر پردازی ها روی نکات خیلی مهمی دست میذاره. یکیش بحث نفوذ هست، اینکه شرح میده چطور اسرائیل با روش‌های مختلف سعی داره در جامعه فلسطینی نفوذ کنه. اولین روش به کارگیری کارگران فلسطینی است در سرزمین‌های اشغالی. خب توضیح میده که خیلی از فلسطینیان به خاطر فقر، مشکلات مادی و اقتصادی تن دادن به اینکه در اسرائیل کار می‌کنن و با این کار وضع مادیشون خوب شد. و طبیعتاً این بخش از جامعه فلسطینی دیگه علاقه به مبارزه با اسرائیل نداره، چون رابطه کاری داره، زندگیش خوب شده. حتی نقد میکنه که چه بسا روابطی دوستی شکل میگیره، چه بسا شاهد هست دقیقاً توصیف میکنه که مثلا کارگر فلسطینی مراسم عروسی گرفته، ساختار یهودیش میاد تو مراسم شرکت میکنه و به این ترتیب نشون میده که اسرائیل با این ترفند بخشی از جامعه فلسطینی رو با خودش همراه میکنه. جریان نفوذ، جریان جاسوسی، جریان مزدوران باز جنبه‌ای هست که سلوار در سراسر رمان روش تاکید داره، روش مانور میده، اینکه چطور بخشی از فلسطینیان تن میدن به اینکه از فراتر از این میرن و با اسرائیل همکاری میکنن. حتی سلوار شگردهای دستگاه اطلاعاتی و امنیتی اسرائیل در رمان به خوبی توضیح میده که اینا با چه شگردهایی فلسطینیان رو مجبور میکنن، با تهدید، با تطمیع، با تله‌های اطلاعاتی که باهاشون همکاری کنن. و به این ترتیب تصویر ارائه میده از جامعه فلسطینی که به چند بخش تقسیم شده. بخشی که عمدتاً به خصوص در کرانه باختری هست که اینها میگن ما میخوایم زندگی عادی داشته باشیم و کاری به کار نداریم. بخشی که در قالب کارگر و نیروی کار با اسرائیل همکاری میکنه، بخشی که اصلا در خدمت دستگاه اطلاعاتی اسرائیل اصلا جاسوسی میکنه، مزدوری میکنه، و بخشی که بخش مقاومت هست. و به خوبی نشون میده که فلسطینیان در واقع مبارزان فلسطینی در چند جبهه باید مبارزه کنن، هم با اسرائیل باید مبارزه کنن و هم با هموطنانشون که به اسرائیل خدمت میکنن. در خلال این تصاویر سلوار غافل نمیشه از اینکه به مناسبت‌های مختلف فرهنگ و آداب و رسوم فلسطینیان رو به تصویر میکشه، مراسم خواستگاری، ازدواج و خیلی جزئیاتی که شاید عجیب به نظر برسه، ولی تصور این است که سلوار خواسته در خلال این مسائل فرهنگ، آداب و رسوم ملت خودش رو هم در واقع به تصویر که به مخاطب نشون بده. روی زندانیان خیلی سلوار تاکید میکنه، زندانها، شرایط اسفناک زندانها، چند بار اینا رو تشریح میکنه، اینکه چطور زندانیان فلسطینی با شرایط بسیار اسفناکی دست و پنجه نرم میکردن و چطور با مبارزه و درگیری و حتی اعتصاب قضا موفق میشن در مواردی در واقع زندانبانان اسرائیلی رو مجبور کنن که شرایط برای اونها بهتر بود. سلوار روی دانشگاه اسلامی غزه خیلی مانور میده و توصیف میکنه که تا اوایل دهه 70 میلادی اندیشه دینی در فلسطین و مقاومت ربطی به هم نداشتن و متدینین فقط به نماز و عبادت میپرداختن، ولی شرح میده که از دهه 1970 به تدریج اندیشه مقاومت با رنگ و بوی اسلامی و دینی توسعه پیدا کنه بین جوانان و به خصوص روی دو مکان، یکی مساجد خیلی مانور میده و روی دانشگاه اسلامی غزه، که چقدر اینها میتونن تاثیرگذار باشن در تربیت جوانان مذهبی و مبارز. و همچنین سنوار تاکید میکنه روی همطور که عرض کردم اینکه اسرائیل چطور برخی از جوانان فلسطینی رو در واقع تحت تأثیر قرار در لحاظ فرهنگی و اونها رو تغییر میده و اونها رو با خودش همسو میکنه. به نظر برسه که از مسائلی که سنوار در این رمان خیلی روش مانور میده این هست که اشاره میکنه فلسطینی‌ها خب در آغاز خیلی به عبدالناصر امید بسته بودن و ناامید شدن. بعد در جنگ خلیج فارس امیدوار بودن که صدام کاری انجام بده و موشک‌های اسرائیل رو نابود کنه و خب نشد. به نظر مثل سنوار میخواد این پیام رو مخاطب بده به مخاطب فلسطینی که فقط روی خودتون باید حساب کنید، نه عبدالناصر، نه ناصریستا و نه دیگر سران عرب هیچ کدوم برای شما کاری نخواهند کرد و عاقبت این فلسطینیان که بعد خودشون برای خودشون در واقع کاری انجام بدن. دو نکته خیلی جالب اینجا هست مربوط میشه به دهه 1990. یکی اشاره میکنه به شکلگیری خب سنوار تو این رمان، به خصوص هرچه به آخر رمان نزدیک میشیم، خیلی با جزئیات از عملیات های استشهادی و مبارزات مسلحانه ذکر میکنه که البته انقدر این بعد تعدادشون زیاد میشه که ممکنه برای مخاطب اینقدر خسته کننده باشه، چون مدام توضیح میده که جوانان دور هم جمع شدند، یک هدفی رو شناسایی کردند، سلاح به چه ترتیب به دست آوردند، عملیات رو اجرا کردند، چند نفر رو کشتند، زخمی کردند، پنهان شدند و بعد دستگاه اطلاعاتی اسرائیل رو شناسایی کرد. مدام این واقع حوادث مشابهی رو تعریف میکنه برای مخاطب که تقریبا شبیه هم هستن. دو نکته تو این حوادث خیلی جالب مربوط به دهه 1990. یکی این که یکی از مبارزان به نام یحیی رو نام میبره که اسرائیل موفق میشه برای اولین بار از طریق گوشی تلفن همراه بمب گذاری شده اون رو شهید کنه. تاریخش هم میگه ژانویه 1996. خب ما رو یاد چی میندازه؟ یاد ماجرای پیجرها در لبنان میندازه که از همون آغازی که تلفن همراه در فلسطین و فلسطین اشغالی در واقع رایج شد، موساد رفت به سمت این که میشه با بمبگذاری این تلفن ها در واقع به اهدافش برسه. نکته دیگه این هست که تا قبل از اون سنوار خب مدام از مبارزان مسلحانه صحبت میکنه و از اینکه اینا چطور تونستن از ابتدای ترین ادوات، از سنگ و چوب و چماق و خنجر برسن به تله های انفجاری و کم کم به اصطلاح سلاح های بهتر و پیشرفته‌تر. اما در دهه 90 اشاره میکنه به در واقع رویکرد جدید استشهادی و انتحاری به تعبیری که مبارز فلسطینی با خودش بم میبنده و منفجر میکنه. البته توضیح نمیده که حالا این چه رویکرد استشهادی از کجا میاد، ولی خب نشون میده که بار ایدئولوژیکی داره. و آخر رمان هم با شهادت ابراهیم پسر عموی در واقع شخصیت داستان به پایان میرسه و خیلی در واقع سنوار تبحر داره که این صحنه های آخر رو روش مامور بده، صحنه هایی که اون مبارز فلسطینی تنها یا با دوستانش در یک خانه ای در واقع به دام نیروهای اسرائیل افتادن و تا آخرین نفس دارن مبارزه میکنن. همونطور که عرض کردم به نظر میرسه این رمان نه فقط بیان خاطرات، بلکه منشوری است که در اون سنوار خواسته مکتب مقاومت رو در قالب یک داستان جذاب و البته نسبتا مفصل برای مخاطب تشریح کنه و این پیام رو برسونه که به اعتقاد او و مبارزان حماس تنها راهی که برای فلسطینیان باقی مونده فقط مبارزه است، اونم از طریق نگاه اسلامی، و سعی داره با در واقع رفرنس به وقایع تاریخی و سیاسی به مخاطب نشون بده که برخلاف آنچه که مثلا گروه فتح ادعا میکنن با مذاکره و سیاسی و از راه سیاسی نمیشه به نتیجه ای رسید، کما اینکه در زندگی واقعی هم سنوار دقیقا همین مسیر رو پیش رفت. از حسن توجهتون سپاسگزارم.
سلام.